الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره کارویژه های خاص دولت اسلامی بود. اولین کارویژه خاص دولت اسلامی عبارت است از هدایت. این مسئله هدایت به عنوان یک وظیفه و مسئولیتی که دولت و حکومت در اندیشه اسلام دارد، در مقام استدلال قبل از اینکه ما به آیات قرآن استشهاد کنیم، اثبات لزوم آن به وسیله یک استدلال عقلانی لازم هست که بعد وارد بحث آیات قرآنیش بشیم. البته در این استدلال هم باز استشهاد با آیه قرآن وجود دارد. برادرانی که در ابتدای بحث سال اول مقدمات این بحث رو درباره بنیان اندیشه سیاسی اسلام توجه داشتن، در اونجا ما یه بحثی داشتیم درباره ماهیت جامعه دینی و عرض کردیم که بر مبنای اندیشه سیاسی لیبرالیسم جامعه یک رستوران هست، چون اندیشه سیاسی لیبرالیسم مبتنی بر انسان شناسی و اومانیسم است و انسان شناسی و اومانیسم چون باز مبتنی بر هستی شناسی مادی هست، این نتیجه میرسد که بالاتر از انسان رتبه ای در وجود و هستی وجود ندارد. بالاترین درجات و رتبه های وجود به هستی انسانیت است و لذا انسان برای انسان است. زندگی انسان عبارت است از یک جریان مدور و مکرر، یک بستر و ظرفی 80 سال 90 سال که بشر در این ظرف زندگی می کند و این زندگی یه جریان راکد هست، یه جریان ایستاد. در این بستر و ظرف انسان قرار دارد و بایستی همه توانمندی‌ها و استعدادات و قدرت فکر و اندیشه و نیروهای جسمانی بشر در استخدام میولات و خواسته ها و نفسانیات و لذائز انسان در این عرصه زندگی باشد. انسان برای انسان است و انسان هم توده ایست از امیال و نفسانیات و گرایش ها و دلخواه ها و لذائز و رفاه. خب با این تفسیری که بر اساس انسان شناسی و اومانیسم هست، بنابراین و زندگی هم یه دوره مکرر و مدور هست در طی 80 سال که انسان دور خودش میچرخه و یک جریان متوقف و ایستاییست که بایستی در اینجا خوش بگذراند، لذت ببرد، عیش و نوش داشته باشد. پس بنابراین در این زندگی جامعه به عنوان یک ابزار و به عنوان یک ظرفی که انسان در این ظرف زندگی می کند، جامعه در حکم یک مهمانخانه و رستوران است. مدیریت جامعه هم مدیریت رستورانی است. اجتماع یک مهمانخانه است که در این مهمانخانه انواع لذائذ و خوشگذرانی ها و میولات انسان آماده است، از خوراک، پوشاک، شهوت و هرچه در جهت این لذائذ توسعه وجود داشته باشد او جامعه مترقی تر و پیشرفته تره و هرچه تجهیزات و امکانات این گذران زندگی در عین لذائذ و نفسانیات کمتر باشد، او جامعه عقب افتاده تره و بر همه حساب هم توسعه و رشد و تفسیر میکنه. این جامعه مبتنی بر انسان شناسی و اومانیستی. اما در اسلام جامعه در واقع مرکبی است برای زندگی و زندگی مبتنی بر انسان شناسی الهی است. انسان شناسی الهی هم باز مترتب بر هستی شناسی توحیدی است. در هستی شناسی توحیدی انسان پدیدار اراده و حکمت هست. اراده و حکمت انسان رو برای یک هدفی آفریده است. پس انسان یه موجود هدفمنده و چون موجود هدفمنده در عرصه زندگی بایستی به اون نقطه هدفی انسان برسد و انسان نقطه آخر وجود نیست، بالاترین عرصه هستی نیست. رتبه بالاتر از انسان در عرصه وجود موجود است که اون عبارت است از خدا. ولذا بر حسب اون سیری که موجودات دارن که باید از رتبه دانی به رتبه عالی برسن، انسان هم یه موجودی است که بالاتر از او در وجود یه رتبه است. پس زندگی عبارت از سیر برای رسیدن و برای تعالی به اون نقطه هدفی. ولذا نقطه هدفی انسان خداگونگی است. بشر باید خداگونه بشود. در حدیث قدسی هم ما میخونیم عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی کما انی حی لا اموت فاجعلک حیا لا تموت و کما انی اذا اردت ان اقول لشیء کن فیکون فجعلتک کذلک. که این مثل خدا قرار گرفتن و خداگونه شدن هدف پیدایش انسان هست و انسان زندگیش یه جریان مدور و مکرر نیست، بلکه زندگی یه جریان طولیست، یه سیر هست برای رسیدن به این نقطه هدف. پس در زندگی انسان مسیر تعالی رو طی میکنه و بر همین حساب جامعه در اندیشه سیاسی اسلام چون برای این زندگی هست، پس جامعه چون بستر و ظرفی زندگی است، جامعه هم رستوران نیست، جامعه هم مهمانخانه نیست، زندگی سیر و حرکت و تعالی است، جامعه هم مرکبه. لذا در روایات و احادیثی که از پیغمبر و معصومین علیهم السلام نقل شده است، اینها هر کجا به بحث جامعه میرسن جامعه رو تشبیه به مرکب میکنن. او روایت معروفی که از پیغمبر اکرم درباره امر به معروف و نهی از منکر وارد شده است، پیغمبر جامعه رو تشبیه به کشتی میکند که میفرماید اگر شما در یک کشتی سوار بشید و بعد یه دیوانه ای بخواد این کشتی رو سوراخ کند، خب شما به او اجازه نمیدید کشتی رو سوراخ کنه. و بعد میفهمند جامعه کشتی است و گناهکار در این جامعه دیوانه است که میخواد کشتی رو سوراخ کنه. این روایت پیغمبر در مسئله لزوم وجوب امر معروف و نهی از منکر. یا در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که حضرت میخوان جامعه اسلامی رو تشبیه بکنن که این جامعه نیازمند به یک مدیری است که اون مدیری جامعه رو اداره کند، در وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها اون جامعه رو تشبیه به ناقه می کنند. فرمان والله لو تکافو انزمام نبته الی رسول الله لعتلقه ولسار بهم سیرا سجحا لا یکلم خشاشو ولا یتعت و راگبو ولأوردهم منهلا نمیرا ففاضا تطفح و ذفتا. که می فرماید اگر مردم دست بر می داشتن از زمام ناقه‌ای که پیغمبر اکرم این زمام رو به کسی داده بود که اگر اون کس زمام این ناقه رو می گرفت این ناقه رو جوری سیر می داد که سرنشین او به زحمت نیفتد و بینی این ناقه هم ولا یک لما خشاشو زخم نشود. صدیق اکبر علیه السلام در این فرمایششون تا آخر فرمایششون که جامعه رو تشبیه میکنن و جامعه ناقه و بعد خصوصیات جامعه‌ای که در تحت ولایت زندگی کند و در تحت ولایت مدیریت بشود در اون فرمایششون تبیین میکنن که حالا حل بحث ما نیست. خب اینجا حضرت جامعه رو تشبیه به ناقه میکنن. چرا؟ به خاطر که بشر در حال سیر، در حال تعالیه و ظرف و بستر بشر در زندگیش یک مرکب هست. حالا مرکب یا ناقه، مرکب یا کشتی، الان جامعه کشتی، جامعه هواپیما، جامعه مرکب در حال سیره. خب بنابراین ما برای در فرهنگ قرآن برای جامعه دینی که در تحت مدیریت انبیاء و اولیاء حق است عنوانی رو که انتخاب کردیم عنوان امت بود. ما یه بحث مفصلی درباره امت داشتیم، حالا اجمالش رو عرض میکنم چون بسیار از برادران در اون بحث نبودن و خب ما این بحث آیات سیاسیمون الان 4 سال ادامه داره و خانقا ممکنه تا یک سال هم ادامه داشته باشه. خیلی از بحث ها رو اول بحث عرض کردیم، خب نباید تکرار کنیم، ولی خب بخاطر اجمالش رو عرض میکنیم. حالا در اونجا ما در امت یه بحثی داشتیم، اصل بحث ما در امت این بود که از نظر جامعه شناسی اسامی که برای جامعه قائل میشن بر مبنای ملاک هاییست که اون ملاک ها معیار تشکل و معیار تجمع در اون جامعه است. مثلا در عناوینی که برای جامعه قائل شدن، حالا چه به زبان عربی و در سایر جوامع هم بر حسب فرهنگ خودشون ترجمهش به همون ارزم موضوع لغتی در عربی است، اونها مطابقه ای و معادلی ترجمه داشتن، در همه زمانها بوده. اول واحد اجتماعی که برای بشر تشکیل شد واحد قبیله بود. خب این واحد اجتماعی رو قبیله می گفتن. چرا؟ به خاطر این می گفتن در اون زمانهای اولیه که انسانها دور هم جمع شدن، اینها از ترس دور هم جمع شدن، چون آفات، حوادث، تهاجمات از طرف درندگان، حیوانات به طرف اینها بود. اینها برای که بتونن در برابر این حوادث و در برابر این تهاجمات زندگی خودشون رو ادامه بدن مجبور شدن دور هم زندگی کنن به خاطر یک دیگر رو کمک کنن. اینها برای زندگیشون درهای کوه رو انتخاب میکردن، بالای درهای کوه زندگی میکردن که محل زندگی اینها از 2-3 طرف به وسیله قله های کوه محاصره شده باشه و از یه طرف که همون دره هست اینها رفت آمد کنن و خانه های خودشون دراشو به طرف همون دره باز میکردن که اگر بنا شده وقتی یه حیوانی، یه جانوری، یه دشمنی به اونها حمله کرد اینها متوجه بشن و ببینن و یه مرتبه دست جمعی در صدد دفاع بر بیان. چون خانه ها هم قبله بود و درها به یه طرف باز میشد لذا به اینها قبیله میگفتن. یا مثلا عنوانی که واحدهای اجتماعی رو طائفه میگفتن به خاطر که طائفه از ماده طوافه روزهای اول زندگی بشر و در اون جوامع اولیه منابع تولید و محور اقتصاد کشاورزی و دامداری بود، چون اینها به آب احتیاج داشتن، اطراف چاه آب یا اطراف چشمه یا اطراف رودخانه رو برای زندگی خودشون انتخاب میکردن که کشاورزی کنن و بتونن دامداری کنن. و اطراف این چشمه یا چاه آب یا رودخانه چون میگشتن از ماده طواف اینها رو طائفه گفتن، چون در حال طواف اطراف یه منبع آب بودن. یا مثلا اینها رو ملت گفتن به خاطر که اینها از یک نژاد، از یک پدر اینها به وجود می اومدن و بعد با هم زندگی می کردن. افرادی که از یک نژاد یک ملت بودن چون هم نژاد بودن و هم زاد بودن اونها ملت می گفتن. حالا در زمانهای دیگر هم که همین ملت ترجمه شده مثل ناسیون یا جای دیگه و به این مناسبت اسم ملت برای خودشون انتخاب کرده بودن. در فرهنگ کتب آسمانی و قرآن واحد اجتماعی امت نامیده شده است. در قرآن هم میگه وکذالک جعلناکم امتا وسطا، به من فهمت کنتم خیر امت اخرجت للناس. این واحد اجتماعی که امت نامیده شده به خاطر محور تجمع و محور تشکل در یک اندیشه دینی هست، چون امت از ماده امس همزه و میم مشدده، ام در لغت در المنجد هست ام ای قصده، امت یعنی جامعه قاصد، در قصد و در قصد جامعه دو عنصر دیگر وجود دارد، یکی عنصر هدف، قاصد به طرف یک هدفی قصد می کند و نیت می کند، یکی هم عنصر حرکت. جامعه قاصد قصد مال حرکته، اگر حرکتی نباشد قصد معنا ندارد. علت این که لفظ امت انتخاب شد برای واحد اجتماعی در اندیشه دینی در کتابهای آسمانی و در قرآن به خاطر این که اجتماع در جریان اندیشه دینی یه مرکبی برای حرکت هست، جامعه در حال حرکته، امت یعنی انسانهای هم حرکت، انسانهای هم هدف، انسانهای هم قصد، انسانهایی که در قصد با هم یکی هستن، در هدف با هم یکی هستن، در حرکت با هم یکی هستن، این انسانها رو امت می نامن. خب اگر واحد اجتماعی در فرهنگ دینی و در اندیشه دینی کتابهای آسمانی و قرآن امت هست، این امت یعنی جامعه هم هدف و جامعه هم حرکت، اولین اصلی که در این جامعه لازم است هدایت این جامعه به طرف هدفه. ولذا کارویژه خاص دولت و حکومت در جامعه دینی هدایت، چون اگر هدایت نباشد اینها به طرف اون مقصد و هدفی که قصد کرده اند نمیتونن به اون مقصد و هدف برسن. وقتی که یه جریان میاد مدیریت جامعه رو در یک جامعه دینی به دست میگیرد، او در کنار توسعه اقتصادی، در کنار توسعه سیاسی، در کنار مدیریت های همزیستی، در کنار تأمین منابع مختلف زندگی برای انسان ها و برای جامعه، باید جامعه رو این دستگاه مدیریت هدایت کند به اون نقطه هدفی. پس جامعه لیبرالیستی در منطق اسلام و منطق قرآن محکومه، جامعه دینی در منطق اسلام و فرهنگ قرآن امت است، که البته ما آیاتی که در باره امت هست در روی جایی بحث امت کردیم و در مباحث اولیه یه آیات رو بحث کردیم. اما اینکه ما بگیم جامعه لیبرالیستی و جامعه مبتنی بر انسان شناسی و اومانیستی این جامعه در اسلام محکوم است، این برای استشهاد در قرآن دو آیه داریم، آیه 17 و آیه 18 سوره مبارکه رعد. خب در اینجا آیه 17 می‌فهمد انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. در آیه 18 فرمود للذین استجابوا كذلك يضرب الله الأمثال للذین استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المآب. در آیه 17 خداوند متعال ضرب المثلی رو آورده در مقام تشخیص حق و باطل و تبیین زندگانی باطل و زندگانی حق. میفرماید که او ضرب المثل این است که انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، خداوند متعال از آسمان آبی رو نازل کرده، این آب تولید سیل میکند، فسالت، پس سیلهایی از این آب به وجود میاد، سیلان پیدا میکنه، آبی که از آسمان آمده، سیلانش هم وادیهایی است به اندازه اون وادیها، یعنی سیل میاد تمام اون وادیها و دره ها رو پر میکند، وادی به اون دامنه های کوه میگن که در نهایتش دره است و از یک طرفش هم به قله وصل میشه، این دامنه کوه رو میگن وادی. فسالت اودیتون به قدرها، این وادی های این دره های پهناور که یه دامنه کوه دارد، این سیل که میاد تمام این دامنه رو پر میکنه، فسالت اودیتون به قدرها، یعنی به اندازه همون اودیه این آب سیلان پیدا میکنه و سیل تشکیل میشود. فاحتمل السیل زبدا رابیا، این سیل با خودش حمل میکنه یک کفهایی که این کفها در روی آب میچرخند، وقتی سیل در یه جای میاد روی این سیل کفهایی زنی یه مزایی مقال آشغالا و کفها و اینا میاد رو آب، هرچی سنگینه برزید هرچی سبک سیل که میاد هرچی رو با خودش میبره دیگه، هرچی که سبک میاد رو آب هرچی سنگینه میره زیر آب، و این روی آب یه کفهای زبدن رابی یا زبدن کف و رابیان ای طائفن، یعنی کفهایی که اینا میچرخه سیل، اون موج سیل که میاد ببینید کف رو از این ور به اون ور میبره و این کفها رو موج سیل داره میچرخه، نگسی از آسمان تو هواپیما یا هلیکوپتر نگاه کنه آب نبینه، کفها رو میبینه که در روی امواج سیل از این طرف به اون طرف میره. حالا این اصل ضرب المثل خدا اینه، آب است و سیل است و کفی که روی امواج سیل در حال چرخشه. بعد میفرد و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثلو، مجموعه فعالیت های صنعتی که شما روی کره زمین میکنین از چیزهایی که در اونها آتش دمیده میشود که مقصود فلزاته، به این اشاره به کارهای صنعتی انسان هاست، ما یوقدونه علیه فی النار، چیزهایی که آتش بر او در آتش، چیزهایی بر او دمیده می شود در آتش که معمولا فلزات رو تو آتش ذوب می کنن و از فلزات ذوب شده، این ابتغاء حلیت او متاع، از این فلزات ذوب شده گرش آتش دمیده می شود، زینت آلات شما می طلبید و تهیه می کنید و یا متاع تهیه میکنید، یه عده فلزات در آتش قرار میگیرن زینت آلات میشن مثل طلا و نقره، یه عده فلزات تو آتش قرار میگیرن متاع میشن مثل آهن، مثل مس، مثل سرب، یعنی خداوند فرمود که آمده مجموعه فعالیت های انسان رو در یه نقطه ای در اینجا آورده است که انسان هم از نظر جسمیانی هم از نظر فکری هم از نظر استعداد درونی داره فعالیت میکنه، تو صنعته، در صنعت بیشتر نیروهای انسانی به فعالیت میفتد تا در کشاورزی، در کشاورزی انسان کار میکنه اما بخش عمده کشاورزی به وسیله منابع طبیعی است، رویش هایی که به وجود میاد عمدتا روی انفعل و انفعال طبیعت ای رویش ها به وجود میاد، کار انسان و هنر انسان و فکر انسان در پیدایش و در رویش گیاهان در مقابل اونی که از فعل و انفعالات طبیعت دخالت دارد خیلی ناچیزه، اما در صنعت اینجوری نیست، در صنعت از اون لحظه ای که فلز رو از معدن استخراج میکنن و بعد فلزات رو از خاک و سنگ جدا میکنن و بعد از این فلزات رو در آتش ذوب میکنن و بعد از فلزات ذوب شده تجهیزات زندگی یا زینت آلات میسازن، در اینجا بخش عمده کار نیروی انسانیه، از فکر انسان، از ابتکار انسان، از نقشه انسان، از فعالیت های جسمانی انسان، لذا خداوند متعال برای فعالیت ها در زندگی مادی صنعت رو مطرح کرده است، نه کشاورزی رو. می فرماید و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله. همه ای کارهایی که شما میکنید و همه ای تجهیزاتی که دارید و همه ای امکاناتی که شما در صرف و خرج زندگی میکنید، همه اینا زبدیست، یعنی یک کفیه، مثل همون کف سیل. کل اینا کذالکی یضرب الله الحق و الباطل، خداوند اینجوری حق و باطل رو مثال میزنه. فاما الزبد فیذهب جفاعا، اون کف به صورت سرریز از بین میرود. جفا یعنی اون چی که از سر میره، میگن جفا القدر، وقتی که دیگ رو شما روی آتش میگذارید و آب درش از سر میره یا غذا از سر میره، یه روش میگن جفا القدر، یعنی از سر رفتن دیگ. و اما زبد و فیذهب جفا، زبد سرریز میشه از سر این چیز، میره از بین میره. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، در این سیل اونی که به افراد نفع میدهد او در زمین فرو میرود، سفره آب زیرزمینی تشکیل میشه. یعنی اونی که مردم ازش استفاده میکنن این زبد نیست، این کفای روی آب یا آشغالای روی سیل هم از بین میره. اون مقداری که از آب باقی میماند در صدها، یا اون مقدار از آبی که در زمین فرو میرود و سفره زیرزمینی تشکیل میشود، از این انسان ها استفاده میکنن و مردم از این بهره برداری میکنن. خداوند فرمود کذالکی یضرب الله الحق و الباطل، خدا حق و باطل رو اینجوری مثال میزنه که باطل عبارت از اون چیزی که عرضم به حضورتون که در سرریز میشه از بین میرود، و حق اونیست که میماند و فرو میرود در زمین. راغب اصفهانی در کتاب مفردات اتفاق باطل هم همینجوری معنا میکنه. راغب اصفهانی در مورد باطل میگه که الباطل نقیض الحق و هو مما لا ثبات له عند الفحث عنه. باطل چیزیه که وقتی شما برید ازش در بارش تحقیق کنید، بررسی کنید، پیداش کنید، برای او ثباتی نمیبینید. اما حق اونیست که ریشه داره و حق ثبات داره. یه روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمایان که ان للباطل جوله و للحق دوله، جوله الباطل ساعه و دوله الحق الی الساعه. باطل جولان داره. چرا؟ چون در آیه شریفه میفرماید که زبدن رابیا، زبد اون کف سیل روی سیل جولان داره، چرخش داره، از در بودارم میره. پیغمبر می فرماند که ان للباطل جوله، برای باطل جوله، اما وللحق دوله، اما اون دولت پایدار و قدرت پایداری که در عمق فطرت ها نفوذ می کند، اون دولت حق است. جولت الباطل ساعه، جولان باطل یه ساعته، اما دولت الحق الى ساعه. دولت حق چون قدرت حق و دولت حق در عمق فطرت ها نفوذ داره، تا قیامت میماند. خب این عرضم بزرگ مثالی است که خداوند برای حق و باطل میزنه. تا این مثال خدا برای چی زده؟ عمده استشهاد ما تو آیه 18 است، تو آیه 17 بود، عمده مطلب ما تو آیه 18 است. میگوید کذالک یضرب الله الامثال، خدا اینجوری مثال میزند، مثلا میزند. چرا؟ برای کی؟ للذین استجابوا لربهم الحسنا، کسانی که خدا رو اجابت کردند، دعوت خدا رو پذیرفتند، به اینها ایمان آوردند. للذین استجابوا لربهم الحسنا، برای اینا داره خدا مثال میزنه. والذین لم یستجیبوا له، اما کسانی که ایمان ندارند و ارزم به حضورتون خدا را اجابت نکردن، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر در زمین هرچه در زمین هست همش مال اینا باشه، و مثله معه، یعنی اونی که در زمین دو برابرش کنید، مثلش هم با او بکنید، لفتدو به، اینا همه رو فدای همی زندگی میکنن. اولئک لهم سوء الحساب و معباهم جهنم و بئس المآب. یعنی در اونجا ذات مقدس پروردگار میفرماید که و اما فمما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله، یعنی اون فعالیت ها و اون کارها و اون صنایعی که شما ایجاد میکنید برای تجهیز زندگی برای حلیه و متاع، اینا کفه، این از بین میره، اینا کفر صدد زرن را بیاز. در آیه 18 من میگه که افرادی که خدا رو اجابت نکردن اگر همه ی زمین مال اونا باشه و مثله او معه، باز این اونم دو برابر اونی که در زمینم بهشون بدید، لفت دو به همه رو خرج و هزینه همی زندگی میکنن. یعنی ذات مقدس پروردگار تبیین میکنه جامعه غیر دینی رو. در جامعه غیر دینی، چون میگن انسان برای انسان، اون برای انسان همون لذائذ و همون نفسانیات هست، چون انسان برای انسانه و اینا هر چه از امکانات است سر و خرج اینجا میکنن. در عرصه تکامل و در مسیر کمال زندگی رو استخدام نمیکنن. نقطه مقابل جامعه حق و انسانهای حق این است که از اینها همه رو زبدن رابیا براشون هست و ارزن بزرگون در این دنیا ازش استفاده میکنن، چون فرمد که حلیت اومتا اون زبدون مثلو، حلیت اومتا اون زبدون مثلو. اما انسان های طرفدار حق نمیان زندگی رو استخدام میکنن برای اون چه برای اونها میماند و اما ماینفع الناس و یمکثوا فی الارض. اینا تمام هنرها، تمام صنعتها، تمام امکانات فکری، تمام امکانات جسمی، تمام تجهیزات و اون چه در عرصه زندگیشون هست، اینا چون در مسیر حرکت هستند، در رسیدن به هدف هستند، همه اینا رو استخدام میکنند برای اون تعالی و حرکت به نقطه هدفی. این میشه امت. خب برای که این امکانات و این توانمندی ها در زندگانی مادی این جهانی انسان استخدام بشود در جهت تعالی و در جهت رسیدن به هدف، اینجا یه مدیریتی لازمه که بیاد ابتداعا انسانها رو هدایت کند که همه زندگی و همه امکانات رو جوری مدیریت کنه که در مسیر تعالی انسانها قرار بگیره، به ابزار تعالی انسانها بشه. ولذا امت بگیم امام میخواد، امت یه مدیری نمیخواد که هم زیستیشو اداره کنه. چون ما اگر یکی از حرفایی که ما داریم این است که میگیم تجربه های سیاسی لیبرالیستی و تجربه های سیاسی جوامع مدرنیته به درد جامعه دینی و امت نمیخورد، با او تجربه های سیاسی ما نمیتونیم بیایم جامعه دینی رو اداره کنیم. چون مثل اینه که ما بیایم با تجربه مدیریت یه رستوران بخوام کشتی رو مدیریت کنیم. مدیریت کشتی با مدیریت رستوران فرق داره. البته کشتی رستورانی هم دارد که باید مدیریت بشود، ولی مدیریت رستوران کشتی هم باز با مدیریت رستوران بیرون کشتی فرق داره. شما نمیتونید تجربه مدیریت یه رستوران رو بیارید یه کشتی رو مدیریت کنید. کشتی ناخدا میخواد، کشتی هدایتگر میخواد. امت یه کشتی است که داره حرکت میکنه به سوی نقطه هدفی. انسان ها سرنشین این کشتی هستند که این کشتی که عبارت از جامعه و امت هست اونها رو بایستی به اون نقطه هدفی برساند. پس مدیریت کشتی در درجه اول دست ناخدایی است که داره کشتی رو هدایت میکند. ولذا کار ویژه خاص دولت در امت و در جامعه دینی این هدایت هست. خب این از نظر استدلال به مطالبی که ما در مبانی اندیشه سیاسی گفتیم اینا رو، حالا یک اجمالش هم خدمت شما دوباره توضیح دادیم. این آیه شریف هم از سوره مبارکه رعد آیه 17 و آیه 18 برای ما ثابت کننده این حقیقته که مدیریت امت بایستی بیاد تمام امکانات زندگی که عبارت از اون صنایع و عبارت از فراورده فعالیت های انسان ها و تجهیزات انسان ها و عقل و فکر انسان هاست، اینها رو همه رو استخدام کنه در مسیر تعالی. یعنی یه جور اقتصاد و مدیریت کند، یه جوری سیاست رو مدیریت کند که این سیاست و اقتصاد کمک کنه به انسانهایی که سرنشین کشتی امت هستن که اینها رو به اون مقصد و هدف خداگونه برساند و در خط تعالی قرارشون بده. لذا ما اینجا بحثای زیادی داریم که از بحثشون گفتیم ما قبلا، ممکن بزنم بگیم لذا ما در اسلام و در جامعه دینی توسعه نداریم، در جامعه دینی تعالی داریم. این دقیقا اون الگوی غربی که توسعه هست، او الگوی توسعه غربی اگر بیا تو جامعه دینی ما رو بدبخت میکنه. مگه از مشکلاتی که الان داریم این است که از اول انقلاب عرضم به حضورتون که در دولت سازندگی و در دولت اصلاحات اینا اومدن توسعه رو خواستن پیاده کنن، یه توسعه اقتصادی تو دولت سازندگی مطرح شد با الگوی غربی، توسعه سیاسی تو دولت اصلاحات مطرح شد با الگوی غربی. این توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی با الگوی غربی مثل دو تا تبری بود که از دو طرف به بدن یک درختی بزنن و این درخت رو زخمی کنن. بر پیکر انقلاب دو تبر وارد شد و این بدنه انقلاب رو زخمی کرد. این توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی با الگوی غربیش، چون الگوی غربی در جامعه ما نمیگه، ما امت هستیم، ما مردم خون دادن جان دادن امت تشکیل بشه، نه یه جامعه همزیستی مثل جامعه غربی که اون الگو رو بخوام بیارم اینجا پیاده کنیم. ولذا ما ضرر کردیم، یعنی ما در مبانی مدیریت دینی خودمون در نتیجه توسعه اقتصادی ضربه خوردیم. یعنی ما می‌بینیم که یه سلسله جریان‌های اقتصادی ارزم سرمایه‌دار روی کار اومدن که اینها یک روزه به آلاف و الوف رسیدن، یه شبه اینا ثروت‌های هنگفت به دست آوردن و زالووار به جان جامعه افتادن، در مقابل قشر آسیب‌پذیر در شد. الگوی قوی کارو می‌کنه دیگه. یه آقای از وزرای همون دولت سازندگی به ما گفتی که این آقای نوربخش که حالا بعد مرد، حالا اگه خود از سر تخصیصش بگذر، میگفت ایشون یه روز تو هیئت دولت اومد گفت که شما، اون آقا یکی از وزرایی بود که مسئولیت امنیتی داشت، و به ما گفت شما برید یه مقدار از این عصاهای الکترونیک و باتومهای برقی و اینا تهیه کنید، به خاطری که این الگوی توسعه اقتصادی رو که ما داریم دنبالش میگیریم آخرش اینه که مردم به تنگ میان و قیام میکنن و شما بایستی اونجا امکانات داشته باشید برای که مردم رو سرکوب کنید. من گفتم آقا یعنی چی؟ ما برای این حکومت دانه درست کردیم که مردم رو سرکوب کنیم، که مردم فقیرن داد میزنن، ما برای از آمدیم حکومت کنیم، ما برای آمدیم دولت تشکیل دادیم، ما برای اسلام آمدیم این مردم فقیره بدبخت رو طبق عدالت اجتماعی به نان و آبی برسونیم. ما بیایم اینا کتک بزنیم، امکانات سرکوبگری اینا رو فراهم کنیم که اگر بخواد یه الگوی توسعه پیاده بشه، به خاطر که یه عده عوامل ارزم به حضورتون که ثروتمند رو کار میان و یه عده یه شب ثروتمند میشن، بعد بیان بقیه مردم یه گرسنه میشن، بعد بیان کودکشون بزنن، که خدا انشالله سایه مقام مزاره به در سر ما کم نکنه، جلوشو گرفتن. ما توسعه جهشی نمیخوایم، ما توسعه رفرمیستیم ما قبول داریم، که اگر واقعا مدیریت و تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری نبود، او الگو پیش میرفت، ما همون روزمون میشه مثل امروز وال استریت، نگه تا امروز میشه بشه وال استریت. خب این عزیزان، ما اصلا در امت ما عدالت اجتماعی داره، در امت تعالی داره، در امت اصلا توسعه نداریم. ما توسعه مالی یه جامعه است که در اون جامعه فقط اصل و معیار همزیستی هست و تأمین رفاه و لذت و امنیت و خوشگذرانی عمومی. این جامعه درش توسعه مطرحه، توسعه معنا داره، اما تو جامعه دینی تعالی مطرح هست نه توسعه. این تعالی هم هدایت میخواد. خب پس بنابراین کار ویژه خاص دولت هدایت. این تا به اینجا قضیه بر اثر اون مبانی که ما در اصل اندیش سیاسی دینی داشتیم. حالا بیاییم به سراغ یکایک آیات قرآن در استشهاد این که کار ویژه خاص دولت هدایت. اولین آیه‌ای که در زمین ما عرض میکنیم در سوره مبارکه و لیل هست، می‌فرماید که در آیه 12 و آیه 13 در سوره واللیل ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى. خب این که می‌فرماید ان علینا للهدى، خدا بر ما هست هدایت. اولا کلمه علا دال بر وجوبه، یعنی ان علینا للهدى یعنی هدایت بر ما واجب است. این هدایتی که خداوند می‌فرماید بر ما واجب است، هدایت با همه ابعادش، شامل هدایت تکوینی میشه، شامل هدایت تشریعی میشه. خب اینم که میگه ان علینا للهدى، ببینید ما در قرآن ذات مقدس پروردگار در بعضی جاها با ضمیر متکلم مع الغیر خودشو معرفی میکنن و کارها رو به خودش با ضمیر متکلم مع الغیر نسبت میده. در بعضی جاها ارزم خودشو با ضمیر متکلم وحده معرفی میکند و کارها رو با ضمیر متکلم وحده به خودش نسبت میده. میفرماید که انا خلقنا السماوات والارض، ما آسمان ها و زمین رو آفریدیم. خلقت آسمان و زمین رو با ضمیر متکلم به غیر به خودش نسبت میده. اما در بعضی جاها خودش رو با متکلم وحده معرفی میکنه، انی انا الله لا اله الا انا، با ضمیر متکلم به غیر میگه انی انا الله. اون جایی که بنای تبیین وحدانیت ذات مقدس حق است و خدایی خدا و الوهیت خدا و ربوبیت خدا مطرحه، اونجا مسائل به خودش نسبت میده، متکلم وحده میاره انی انا الله یا انا ربکم، من پروردگار شما هستم. ربوبیت و الوهیت با ربوبیت و الوهیت است، خودش با ضمیر متکلم وحده بیان میکنه. اما اونجایی که مسئله انجام کارهایی است که در اونجا قدرت‌ها، توانمندی‌ها، اسباب و ابزار مختلف به کار می‌افتد که همه این قدرت‌ها و توانمندی‌ها و ابزار و اسباب باز مبدأش خود خداست. خدا به عنوان جمع توانمندی‌ها و جمع اسباب و ابزار می‌فرماید انا خلقنا السماوات والارض، ما آسمان ها و زمین ها آفریدیم. چون در خلقت آسمان ها و زمین ها ابزار و اسباب به کار افتاده دیگه، توانمندی های مختلف به کار افتاده تا این زمین به وجود آمد، تا این موجودات زمین به وجود آمدن. البته همه این اسباب و همه این علل و همه این ابزار و همه این توانمندی ها به خدا برمیگرده. سلسله علل و اسباب منتهی به ذات مقدس حق است، اما چون ذات مقدس پروردگار با جمع اسباب و ابزار و امکانات این پدیده رو ایجاد کرده است، چون همه اونها منسوب به خودش است، لذا با جمع اونها خودش رو متکلم ملغیر معرفی میکنه، انا خلقنا السماوات والارض. یه آیات قرآن برسی گفت ضمیر متکلم ملغیر هر کجا پیدا کنه نزدیک بیره، ضمیر متکلم وحدم هر کجا پیدا کنه اونجایی که پای الوهیت و ربوبیت انا رب بکنه، انی انا الله لا اله الا انا. و الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، منو عبادت کنین، با متکلم ملغیر میگه. خب اینجا هم ذات مقدس میفرماید ان علینا للهدى، وظیفه هدایت رو واجب میکند خدا بر خودش و بر تمام دستگاه‌ها و مظاهری که مجری هدایت الله هستند. یکی از مظاهر خدا مرکز مظاهر حاکمیت خداست. این رو عرض کردیم که امام معصوم علیه السلام مظهر حاکمیت اللهه. پس همون طوری که هدایت بر خدا واجب است، هدایت بر مظهر حاکمیت الله که معصوم علیه السلام و دولت اسلامی است بر اونم واجبه. لذا میگه ان علینا للهدى، نمیگه ان علی للهدى. خب چرا هدایت واجب است؟ چون ان لنا للآخرة والأولى، هم بدء موجودات با ما هست اولا و هم عود موجودات با ما هست. عود و بدء موجودات با ماه، یعنی این حقایق و این موجوداتی که در عالم هستن من جمله انسان، هم بدش با ماست، ما او رو ایجاد کردیم، عودش هم به طرف ماست، پس ما باید هدایتش کنیم، چون بد و عود موجودات با ما هست، یعنی موجودات در حال سیرن، در حال حرکتن، و حرکت هم لازمه اصلی و لازمه ذاتیش هدایته. اولا در حال حرکتن چون اولا و آخر است، هم عودی بدی دارد و عودی دارد. این که عودی دارد پس بدش در حرکته، اگر حرکت بین بد و عود نباشه دیگه بد و عود معنا نمیده. معنا دادن اولا و آخره بد و عود بر اساس این است که بین بد و عود حرکته، هر حرکتی هم لازمش هدایتی است. میگه ان علینا للهدى، بعد میگه و ان لنا للاخره والاولى، ان لنا للاخره والاولى، این علت هست برای وجوب هدایت در آیه قبلی که فرمود ان علینا للهدى. خداوند در ان لنا للاخره والاولى بیان سبب و علت میکند برای ان علینا للهدى، و این هدایت وظیفه بر خدا واجب است و بر تمام مظاهر حق و اسباب و ابزاری که در هدایت خدا به کار میگیره همه اونا لازم، برای همه اونا واجبه، که یکی از اسباب و ابزار مظاهر مظهر حاکمیت اللهه که معصوم علیه السلام باشه و دولتی که در اسلام با امامت معصوم تشکیل میشود. خب لذا خارویجه خاص دولت در ارزم به حضورتون که اسلام در اندیشه سیاسی اسلام میشه هدایت به دلیل این آیه. البته ما آیات دیگرم داریم که به اونا مثل شاد میکنیم، انشاءالله آیات دیگه باشه برای جلسه این برد.